أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادامه بحث کتاب رو با هم میخونیم، ولی این بخش ها بعضی جاهاش رو باید مویرگی و میلیمتری پیش بریم، چون که نکته خیلی هست تو این بحث ها و بسیاریش رو هم مطرح نکردیم. برای اولین بار میخوام عرض بکنیم توی اون بحث آنسوی مرگ و جاهای دیگه هم مطرح نشده و اساسا تفاوت این تجربه با بقیه تجربه اینه که به حساب رسی دقیق میرسه و با جزئیات محاسبه میشه اعمال ایشون. لذا بحثمون طبعا باید دقیق‌تر و جزئی‌تر پیش بره. من قبل از بلوغ نمازم را شروع کرده بودم و با تشویق‌های پدر و مادرم همیشه در مسجد حضور داشتم. کمتر روزی پیش می‌آمد که نماز صبح هم قضا شود. اگر یک روز خدای ناکرده نماز صبح هم قضا می شد، تا شب خیلی ناراحت و افسرده بودم. این اهمیت به نماز رو از بچگی آموخته بودم و خدا رو شکر همیشه اهمیت می دادم. وقتی اون ملک یعنی جوان پشت میز به عنوان اولین مطلب این گونه به نماز اهمیت داد و بعد به سراغ بقیه اعمال رفت، یاد حدیثی افتادم که معصومین علیهم السلام فرمودن اولین چیزی که مورد محاسبه قرار می گیره نمازه. اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه و اگر نماز رد شود. خوشحال شدم، به صفحه اول کتابم نگاه کردم. از همان روز بلوغ تمام کارهای من با جزئیات نوشته شده بود، کوچکترین کارها، حتی ذره کار خوب و بد من کار خوب و بد رو دقیق نوشته بودن و صرف نظر نکرده بودن. تازه فهمیدم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا، یعنی چه؟ هرچه که ما اینجا شوخی حساب کرده بودیم آنها جدی جدی نوشته بودن. خب جدی جدی نوشته بودن یعنی اونها کاری به شوخی جدی ما نداشتن و عمل عمله. عمل وقتی عمل باستاب داره در عالم ملکوت، اثر داره، نتیجه داره. خود شوخی شما هم عمله، خود این به حساب نیوردن شما هم عمله، همه اینا عمله. به حساب نیوردن تو اونجا می نویسن، جدی نگرفتن تو اونجا می نویسن. این میشه ماجرای این که میگن هرچه شوخی گرفته بودیم جدی جدی نوشته بودن، یعنی همین، یعنی ثبت و ضبط میشود هر آنچه که از ما صادر میشود. فکر میکنیم ما خودمون فکر میکنیم بعضی چیزا چون در چشم ما اهمیت نداره، خب تو برای خدا هم لابد اهمیت نداره، پرونده هم نمیاد. غافل از این که ما آن به آن همه ی حرکات و سکنات و موضع گیری ها و تأیید و نفی و توجه و اعراض و بیمحلی و همه اینامون مکتوبه، همه اینا شؤون وجودی ماست. هر آنچه که این از اینا داریم اون ور داره باستاب پیدا میکنه و دیده میشه. خب در داخل این کتاب در کنار هر کدام از کارهای روزانه من چیزی شبیه یک تصویر کوچک وجود داشت که وقتی با اون خیره میشدیم مثل فیلم به نمایش در میومد. عرض کردم اینا دیگه صورت مثالی است با فضای ذهنی این شخص که مثلا احساس میکنه مثل این رو سایت مثلا بارگذاری میشه، بعد مثلا شما تاچ میکنی این فیلم پخش میشه، مثلا تلگرام که میزنی فیلم باز میشه. ایشون میگه احساس کنم اعمال من این شکلی است، یعنی اول از اصل عمل آگاه میشدم، اگه میخواستم با جزئیات ببینم عمل رو، همین که اراده میکردم ببینم، خیره که بهش میشدم این فیلم به نمایش در میومد، درست مثل قسمت ویدیو در موبایل های جدید فیلم ماجرا رو مشاهده میکردیم، اون هم فیلم سه بعدی با تمام جزئیات، چون خودم بودم دیگه، خودم رو مثل خاطرات من. حالا شما فرض کن یه ذهنی انقدر قوی باشه که خاطرات رو کامل بتونه با همه جزئیات تصور بکنه، و حالا باز تو قوه ذهن من وقتی هست، در حافظه من و خیال من هست، اونجور شفاف نیست. حالا فرض کنیم من همونی که تو قوه خیالمه بتونم واقعا ببینم، انقدر قدرت پیدا بکنم که همون برام حاضر بشه. این میشه ماجرای دیدن اعمال پس از مرگ. یعنی در مواجهه با دیگران حتی فکر افراد رو هم می دیدیم. خب دیگه از همه جزئیات و شؤون با خبر میشه. ببینید همه مراتب رو خبر دارن، یعنی همه شؤون رو، ولی اون باز عمقش بستگی به درجات انسان داره. یعنی من از فکر شما یه وقتی تا یه حدی خبر دارم، یه وقت عمیق‌تر میرم اون ذات نیت شما رو، اون لب نیت شما رو، اونو کشف میکنم، برمیدارم. یه وقتی هم نه، اجمالا میفهمم شما اخلاص داری، اجمالا میفهمم خوبی، اجمالا میفهمم صادقی، اینا در نیت شما برای من فهمیده میشه. خب این حجاب ها و پرده ها چون مراتب داره و اینها در درجات مختلف کنار میره برای افراد مختلف، لذا نمیشد هیچ کدوم از اون کارها رو انکار کرد. ما میدونیم فکر خودمونم اونجا هست، اصلا قابل انکار نیست. خودم هم دارم این کار رو انجام میدم، چیو میخوام انکار بکنم؟ زیر چی میخوام بزنم؟ توجیه عرض کردم دیروز که ظالمین موقع مرگ توجیه میکنن، توجیه بابش بازه ها، یعنی اونجا هم باز شروع میکنن بهانه تراشی و بونه در آوردن و اینا، کنا مستضعفین فی الارض و از این حرفا. ولی اینجوری نیست که بگه من اینو انجام ندادم، نه، بهونه میاره برای تعویلش که مثلا این اینجور نبود، اون اونجور بود، که حتی همون هم باز آخر به جایی نخواهد رسید، چون بالاخره عالم حقایق و همه چی معلوم. غیر از کارها حتی نیتهای ما ثبت شده بود، اونا همه چیز رو دقیق نوشته بودن، جایی هیچ گونه اعتراضی نبود، تمام اعمال ثبت بود، هیچ حرفی هم نمیشد بزنیم. اما خوشحال بودم که از کودکی همیشه همراه پدرم در مسجد و هیئت بودم، از این بابت به خودم افتخار میکردم و خودم رو از همین حالا در بهترین درجات بهش میدیدم. احساس میکردم دیگه پرونده ما که پره دیگه، بچگی که ما دیگه اصلا جانباز و چندان رزمنده و بعد بچه هیئتی مسجدی فلان آدم خوب و حسابی ما مشکلی نخواهیم داشت. ولی پرونده رو که باز میکنن، یعنی بررسی ها وقتی دقیق تر میشه، میبینه که نه اینطور نیست. از این بابت به خودم افتخار میکردم، خودم از همین حالا در بهترین درجات بهش میدیدم. همینطور که به صفحه اول نگاه میکردم به اعمال خوبم افتخار میکردم، یک دفعه دیدم یکی یکی اعمال خوبم در حال محو شدنه. قبل محو شدن باید یک صحبت مفصلی بکنیم، محو اعمال و حبط اعمال اینجا کار داره، بحثی هم هست که تا حالا مطرحش نکردیم هیچ جا و بحث مفصل و مبسوطی هم هست که من یه مقداری بخونم بعد وارد اینا میشیم. فعلا تا این سر رفتم صفحه بعد، یعنی این صفحه رو بخونم، بعد احتمالا تمام وقت امروز به همین بحث خواهد گذشت. صفحه پر از اعمال خوب بود، اما حالا تبدیل به کاغذ سفید شده بود، یکی یکی برداشته شده بود ازش. با عصبانیت به آقایی که پشت میز بود گفتم چرا اینها محو شد؟ مگه من این کارهای خوب رو نکردم؟ گفت بله درسته، اما همون روز غیبت یکی از دوستاتو کردی، اعمال خوب شما به نامه عمل او منتقل شد. خب این نکته قشنگی است که حسنات در پرونده منتقل میشه، این حسنات اون روز بوده که منتقل شده. این پرونده ها چون گفتیم مختلف درجه بندی داره و این ظاهرا شاید به عمق اون غیبت هم برگرده. هر چقدر غیبت عمیق‌تر باشه و مسئله چالشی تر و آسیب زننده تری باشه، اینی که از کدوم حسنات او و از کدوم پرونده او کم بشه هم فرق میکنه. یا خب پرونده روزانه او کم میشه، پرونده ماهیانه او، سالیانه او، یا پرونده عمر او و پرونده عمرش خالی میشه. این بستگی داره به میزان آسیبی که داره به آبروی طرف وارد میشه و غیبت همینطوره، تهمت همینطوره. به هر حال اصل این واضحه، کلمه رواتش هم میخونم انشالله، که کسی اگر غیبت بکنه اعمال خوبش منتقل میشود به پرونده دیگری، این پرونده از حسنات خالی میشه. با عصبانیت گفتم چرا همه اعمال من؟ او هم غیر مستقیم اشاره کرد به حدیثی از پیامبر که میفرماید سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک به پای سرعت اثر غیبت در نابودی حسنات یک بنده نمیرسه. آتیش چه شکلی میاد؟ یک گیاه رو میسوزونه و آتش هم این شکلی، غیبت هم این شکلی حسنات یک نفر رو از بین میبره. خب اینم با صورت مثالیه دیگه، یعنی شما چطور یه بوته‌ای داری و این بوته گل هی باید خاک مثلا براش بیاد یا مثلا گل کنار این گل بشینه، حالا اگر آتش فرستادی کنار این چیکار میکنه؟ خاصیت آتش به اینه که میسوزونه، کسی چیزی باهاش جمع نمیشه، از بین میبره این گل رو، گل رو از بین میبره، یعنی بوی گل رو از بین میبره، یعنی لطافت و زیبایی گل رو از بین میبره. خب چند تا روایت، یه روایت رو از قبل قول داده بودیم که عرض کردم اون ماجرای مرحوم علامه مجلسی که مرحوم سید نعمت الله جزایری نقل فرمودن تو بحث بهار الانوار و اینها. بعضی بزرگان البته گفته بودن که ماجرای مرحوم علامه مجلسی بچش اینه که کشش، یعنی عالم برزخ کشش اجر بهار الانوار رو نداشته، لذا این مثلا مونده برای قیامت حساب رسیش. اینم حالا وجهیست، ولی عرض کردیم تو در یک آسمان این عمل قوغا میکنه، ممکنه برای یک آسمان بالاتری کشش نداشته باشه، که اون بالاتر رفتنه به یک مختصاتیست، یک ویژگی های باید باشه در عمل ما، در شاکله ما، در شخصیت و نیت ما، که باعث بشه عمل ارتقا پیدا بکنه. خب این اعمال ما دائما در نوسانه و بعضی اعمال و بعضی روزها، پرونده ها، اینها آسمون های بالاتری میره، بعضی پایین تره، بعضی هبط میشه. اول این روایت رو میخونم که همین مقدمه باشه برای بحث هبط. روایت رو مرحوم ابن فهد حلی که علامه طباطبایی فرموده بودن که ما در عالم شیعه و عظمت ایشون نداریم، این بزرگوار جناب ابن فهد در کتاب عدت الداعی و نجاح الساعی صفحه 242 اونجا نقل میکنن روایت رو و روایت عجیبی است. روایت بخونیم، هم روایت طولانی هم هست، حالا ببینیم چقدر وقت میگیره از ما این روایت تا به بحث دیگه برسیم. معاذ ابن جبل میگه که قلت حدثنی به حدیث سمعته من رسول الله و حفظته من دقت ما حدثک به. اینی که داره حدیث میکنه میگه که به معاذ ابن جبل گفتم یه حدیثی برای من تعریف کن که خودت از پیغمبر شنیدی و حفظش کردی، به دقت همونطور که شنیدی برام تعریف کن. قال نعم و بکا معاذ. معاذ گفت باشه و گریه کرد. ثم قال به ابی و امی، گفتش که پدر و مادرم فدایش، حدثنی و انا ردیفه، پیغمبر به من فرمود من پشت پیغمبر سوار مرکب بودم. فبینا نسیر و اذ رفع بصره، داشتیم با هم می رفتیم یهو حضرت نگاه به آسمون کرد. فقال الحمدلله الذی یقضی فی خلقه، فرمود که حمد مخصوص خدایی است که قضاوت میکنه در مخلوقاتش اونی رو که دوست داره. بعد فرمود که یا معاذ، صدا زد من، عرض کردم لبیک یا رسول الله و سید المؤمنین، عرض کردم جانم آقا جان، فرمود یا معاذ قلت لبیک یا رسول الله، دفعه دوم صدا زد امام الخیر و نبی الرحمه، جانم ای رسول خدا، امام خیر نبی رحمه. فقال احدثو که شیئا ما حدث بهی نبی امته، میخوام چیزو بهت بگم که هیچ پیغمبری با امتش در میان نگذاشته، این حرف و این حدیث رو نگفته. ان حفظته نفعک عیشک، اگه اینو یاد بگیری حفظش کنی زندگیت برات فایده داره. و این سمعته و لم تحفظه انقطعت حجتک عند الله، اگه گوش بدی و حفظش نکنی، حفظ یعنی نه حفظ در حافظه، یعنی ترتیب اثر بهش ندی، مراعاتش نکن، حجتش پیش خدا قطع میشه، حرفی دیگه برای خدا پیش خدا نداره. بعد فرمود ان الله خلق سبعت املاک، فرمود که خدا قبل ان یخلق السماوات، قبل از اینکه آسمون ها رو خلق بکنه، هفت تا فرشته خلق کرد. فجعل فی کل سماء ملکا، تو هر آسمانی از این هفت آسمان ملکی رو قرار داد. قد جل لها بعظمته، این ملک رو خیلی تجلیلش کرد با عظمتش. و جعل علی کل باب من ابواب السماوات ملکاً بوابا، به هر دری از درهای آسمون یه فرشته دربان قرار داد. فتکتب الحفظت و عمل العبد، این ملائکه حافظ، همون حافظین کرامن کاتبین که قبلا آیش رو خوندیم، این ملائکه حافظ عمل عبد رو من هینن یصبح و الهینن یمسی، از وقتی که عبد صبح میکنه تا وقتی شب میکنه می نویسن. ثم ترتفع الحفظت و به عمله، بعد این حافظان با اعمال با عمل این عبد میرن بالا. و لهو نورون کنور شمس، این عمل خیلی نور داره، مثل نور خورشید میدرخشه، باش میرن بالا. حتی اذا بلغ سماء الدنیا، میرن به آسمون دنیا میرسن، آسمون اول. فتوزکیه و تکثرو، خیلی این عمل رو خوب میدونن، زیاد میشمرن. همین ماجرای این برادر عزیزمون که اول خیلی عمل رو زیاد به حساب آورد، بعد یکی یکی دید کم شد، تو محاسبه که قرار میگیره اینطور میشه. این همین روایتی است که پیغمبر به معاذ بن جبل فرمود. فیقول الملک قفو وضربو به هذا العمل وجه صاحبه، اول که نگاه میکنیم خیلی این عمل نورانی، از اون احادیثی است که به شدت آدم میلرزونه ها، خدا کمک کنه بلرزیم با این روایت و بترسیم، ترتیب اثر تو زندگی بدیم انشاءالله. عمل اول مثل نور خورشید رو داره و همه میگن عجب عملی، چقدر زیاده او، چقدر تو کار کردی، مدرسه ساختی، مسجد ساختی، این همه سخنرانی، این همه کتاب، این همه تألیفات، این همه شاگرد، این همه همش، این همه این همه این همه. ملک آسمون اول میگه که نگرش دارید، با این عمل بزنین تو صورت صاحبش، عملو پرت کن تو صورت صاحبش. خب این ملک چه ملکیه؟ انا ملک الغیبه، میگه من ملک غیبتم. فمن اقتاب لا ادع عمله، هر کی غیبت بکنه من اجازه نمیدم عملش رد بشه. یجاوزنی الی غیری، امرنی بذالک ربی، خدا به من امر کرده نذارم عملی که توش غیبته از اینجا رد بشه. مثل گمرک، مثل پاسگاه مرزی، یه دونه جنس قاچاق وقتی باشه کل اون جنس رو مرجوعی میکنن، هیچیشو نمیذارن رد بشه، اون بار عبور نمیکنه. یه دونه قاچاق داره، یه دونه بدون مجوز داره، یه دونه ناامن داره. این عوالم بالا عوالم امن سلامه و هر عالمی عملی رو میخواد که در امان باشه و در سلم باشه با اون عالم. عملی که غیبت داد، تو وقتی دیگران رو در امان قرار ندادی، بقیه در امان نبودن از دست تو، از زبان تو، امنیت نداشتن که اگر مجلس رو ترک کردن در موردشون چی میگی، اگر حضور نداشتن باهاشون چه میکنی، با شخصیت اینها چه میکنی، با آبرو اینها چه میکنی. لذا ملاک فقط خود غیبت نیستا، به قول طلبا الغای خصوصیت میکنی، هر آنچه که ناامنی به حساب بیاد، غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، همه رو اینجا به نحوی میشه حساب آورد. شخصیت برای بقیه قائل نبودی، برای تو شخصیت قائل نیستن که عملت بالا بره. بقیه وقتی از دست تو در امان نبودن، اینجا این عمل تو هم در امان نیست و در سنخیت با این عوالم نیست، به آسمان بعدی راه پیدا نمی کنه، تناسب با اون آسمان نداره، عملی میاد اونجا که در سلم باشه، در امان باشه، تا دیگران رو در امان قرار داده باشی. خب این ظاهرن هم پرونده روزانه هم هست دیگه، که هر روز ملائکه میبرن بالا. قشنگ با همین که این برادر عزیزمون دیده تناسب داره، که میگه من دیدم این روزانه مثلا کاره اون روزم محو شده بود، یعنی عمل برگشت خورده. بعد پیغمبر فرمودن ثم تجیء الحفظة من القد، حفظه روز بعد با یه عمل دیگه میان بالا، و معهم عمل صالح فتمر رو به، باز یه کار خوبی. و اون مثال دارن حضرت میفرمایند دیگه، یعنی مثلا حالا روز بعد این آسمون رو رد کنه میره آسمون بعد، نه اینکه حالا یعنی هر تو هفته مثلا این شکلی، اینا یه عمل صالحی باهاشونه، فتمر رو بهی، از کنار این ملک آسمون اول رد میشن، فتو زکیه و تو کثر رو، خیلی هم زیاد به حسابش میارن و عمل خوبی به حساب میارن و این عمل رو میبرن، حتی تبلغ از سما الثانیه، میره به آسمون دوم میرسه. خدا رحمت کنه یکی از دوستان رو که چهلومش شد فکر کنم، من این رو اولین بار از ایشون شنیدم، شلا همه این اموات سر سفره صاحب این ایام حضرت زینب سلام الله علیها باشن، خصوصا این عزیزانی که با این مرگ تلخ کرونا از دنیا میرن، سر سفره حضرت زینب باشن انشاءالله، برکت یک صلوات الله و صلوات محمد و آل محمد. خب با آسمان دوم میرسه، فیقول الملک الذی فی السماء الثانیه قفو و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، ملکی که مال آسمون دومه میگه اینو نگرش دارین، عملو بکوبونی تو صورت صاحبش. معلوم میشه که غیبت نکرده بود، حالا تو آسمون دوم به چی کار دارن. انما اراد به هادا اردت دنیا، انا صاحب دنیا، این دنبال نتیجه دنیایی بود اول، پس اصلا حق الناس و غیبت این که نبود، بعد میریم سراغ بقیه مسائل. تو کتاب توی آنسوی مرکم تو ماجرای اون آقای دکتر هم شکلی بود دیگه، که اول گرفتار حق و ناس شد و اینا آدمو گرفتار میکنه، اگه اینا نبود میریم سراغ بقیه مسائل. اون مسئله بعدی که تو مرتبه دوم مطرح میشه بحث تعلق به دنیاست، عملو به خاطر دنیا اگه انجام داده، انجام داده مشهور بشه، کتاب نوشته، حق تألیفشو بگیره، شهرت پیدا بکنه، پرتیراژترین کتاب سال بشه، کتاب برتر بشه، با این کتاب بشناسنش، هر جا میره نشونش بدن، یه جلسه بگیر و چند ده هزار نفر بیان و جشن امضایی و چه میدونم مثلا همش دور هم جمع بشن و فلان کنن و سلفی بگیرن و از این قبیل ماجراها. خلاصه خدا رو نخواسته در پس این کار، دنبال چیز دنیایی بوده، که البته خب این معمولا هم خدا متعال بهش میده دیگه، یعنی سوت و کف و تشویق و اینا میخواسته که خدا هم همینجا بهش میده، سوت میزنن، کف میزنن، تشویقش میکنن. فهمود من ملک عرض دنیا هم، یعنی دنبال این که کسی برای این چیزهای دنیاوی مادیات، انا صاحب دنیا، این دنبال عرض دنیا بود، یه اثر مادی دنیایی میخواست. منم مسئولیتم اینه که اجازه ندم که اگه کسی دنبال مادیات بوده در عملی که عمل صالحه، اگر مادیات میخواسته عمل او عبور بکن، پس آسمون دوم میره. من اگه یه چیزی رو اختراع کردم برای اینکه من بگن مختره، ممکنه کار منم تا ابد بمونه، مردم آثار و ثمراتشو ببینن، ولی اثر کار برای من همینه که من بگن مختره، عمل از آسمون دوم عبور نمیکنه، تا اگر غیبت نداشته باشه. یا تجاوزنی الی غیری، من نمیتونم اجازه بدم که این رد بشه. قال ثم تسعد الحفظه به عمل العبد مبتهجا به صدقت و صلات، بار دیگه این فرشته ها عملی رو میارن، خیلی هم خوشحالن از صدقه و نمازی که تو این عمله. صدقه آنچنانی داده، همین ماجرای وقف و اینها که تو همین کتاب میخونیم با این روایت خیلی از مباحث کتاب فهمیده میشه. عمل آنچنانی، نماز، صدقه، فتعجب و بهل حفظه، این ملائکه حافظ خیلی تعجب میکنن و تجاوز و بهی الى سماع ثالثه، با این میرن تا آسمان سوم. فیقول الملک قفو و ضربو به هذا العمل وجه صاحبه، ملک نگرش میداره میگه که اینو نگه دارید بزنین تو صورتش عملش، و ظهره هم بزنین تو صورتش، هم بزنین به پشتش. انا ملک و صاحب الکبر، این مضاعف بود به خاطر اینه، میگه من ملکیم که صاحب تکبرم، من ملک، مسئولیت من، حوزه نفوذ من، حوزه بررسی من تکبره. مثل گیت های مختلفی که چیزهای مختلفی رو بررسی میکنه، یه جای فقط بررسی میکنن اسلحه نداشته باشه، یه جای دیگه بررسی میکنن پاسپورت داشته باشه، یه جای دیگه بررسی میکنن قاچاق نباشه، این مجوزش مثلا چجوریه، این همجوریه دیگه. هی لایه به لایه این گیت ها عمیق‌تر میشه، اول به نحو کلی است که اصلا تو هویتت چیه و اصلا بلیت داری یا نداری، اصلا ایرانی هستی یا نیستی، کارت ملیشو نشون میده، بعد میره گیت جلوتر، بعد همین مثلا تو پرواز دیدی دیگه، اول میره کارت پرواز میگیره، بعد میاد بالا، مثلا اول کارت ملیشو نگاه میکنن، تطبیق میدن بلیتشو با خودش، بعد میاد جلوتر تا سریع که کمربند و همه اینا رو در میارن، و اگر تو بارش چیزی باشه باز میره یه لایه عمیق‌تر اون پشت، بره توضیح بده این چیه و مجوزش چیه و فلان و اینا، هی عمیق‌تر میشه لایه ها. لایه سومی که بهش کار دادن تکبره، تا آسمون سوم میره ولی از اونجا برمیگرده، عمل برمیگرده، خب شاید برمیگرده به همون آسمون دوم، نه اینکه برمیگرده به زمین، اگه غیبت باشه که کلا برمیگرده، کلا حبس میشه، اگر ظلم به این معنا شده باشه عمل حبس میشه، و بلکه در مورد غیبت این عمل دیگه بالا که میره برای شما دیگه نرفته، اون پرونده که رفته و غیبت داشته اون دیگه بر نمیگرد، برگردن پایین چیکارش کنن، برن مثلا تو سطل زباله بندازن، نه اونی که غیبتش رو کردی این پرونده میره برای او، گرفتین چیشو؟ این پرونده رو بر نمیگردونن دیگه، خب کجا برگردن؟ ما دیگه با اون توضیحاتی که دادیم اینا دیگه فهمیدیم، اگه اون توضیحات رو نمیدادیم الان مطلب خیلی مبهم بود. ملائکه میرن بالا، عمل رو میبرن، اینا یعنی چی؟ صورت کاریکاتوریه که برای بچه‌ها هست که نمیخوام تصور کنم، عمل ارتقا پیدا میکنه، این عمل قرب پیدا میکنه به حق تعالی، قرب وجودی به مراتب وجود، اشتداد وجودی، شدت وجودش بیشتر میشه، هرچی خالص‌تر باشه توسعه وجودی پیدا میکنه، آثارش توسعه پیدا میکنه و تو یک عالم وسیع‌تری قرار میگیره، اون اصلا آسمون اول رد نمیشه و برگشتش هم وقتی حبت میشه، این مال تو نسبتش با تو قطع میشه، نسبتش دیگه الان عمل زیده، عمل تو نیست، عمل حسن آقاست، عمل کامبیزه، مال شما دیگه نیست. غیبت او رو کردی، نماز و روزه و اینا که خوندی، خب عمل تو نیست، یعنی دیگه من آقا نمازای واجب خوندم اینا حبت شد، یعنی دیگه من اون ور که برم میگن تو اون روز نماز نخوندی، کتک بابت نماز نخوندن میخورم؟ نه، میگن نماز خوندی کتک بابتش نمیخوری؟ دو بحثه، یه بحث اینه که کتک نخوری، یه وقت اینه که آثارشو ببینی. بچه میره مدرسه، یه وقت میره برای اینکه ننه بابا نزننش، یه وقت میره برای اینکه بالاتر از اینکه نزننش میره درس یاد بگیره، مدرکی بگیره، شغلی ایجاد بکنه، پولی بگیره، سودی پیدا کنه، بیاد دست ننه بابا رو بگیره، برفرض اثر حاصل بشه از اون مدرسه رفتنش. خب حالا بچه رفت مدرسه، درس نخوند، کتک نمیخوره بابت اینکه مدرسه نرفتی، ولی اثری هم نمیبینه از این مدرسه رفتنش، این میشه حبت عمل. حبت عمل نه یعنی میگن تو نماز نخوندی، میگن خوندی، اثر براش مترتب نمیشه، اون اثری که از اون کار توقع داشتی، اثر مدرسه رفتن چی بود؟ این بود که محصل بشی، دانشمند بشی، مدرک بگیری، با مدرکت کار بکنی، این همش آثار دیگه. عمل حبت میشه، این که میگه آقا اگه شراب بخوری تا 40 روز نمازت قبول نمیشه، نه یعنی حالا برو اصلا نماز نخون، نه آقا نماز نخونی که یک کتک، هم باید نماز نخوندن، کتک هم باز معناش معلومه دیگه، کتک یعنی چی؟ کتک یعنی جزای نخوندن تو میبینی. نه تو بخون که بابت نخوندن جزا نبینی، اثر نداره. البته اگر توبه عمیق و خوب و اینا باشه اثر هم برقرار میشه، یعنی همون 40 روز هم میتونی کاری بکنی که نمازت قبول بشه. به هر حال تو بحث آثاره دیگه، آثارش دیگه مال من نیست. حالا انگار این مدرک رو من گرفتم ولی من باید اثرش رو ببینم برم یه جای مشغول کار بشم، اثرش رو کامبیز میبینه، اون میره بعد مشغول کار میشه، کار من میره اثرش برای اون مترتب میشه. این میشه انتقال عمل از پرونده من به پرونده دیگری. نتیجه‌ای که من دنبالش بودم برای من حاصل بشه برای دیگری حاصل میشه. این اثر غیبته. اون پرونده تو آسمون اول منتقل شد، اصلا به عنوان دیگه الان اسمش رو عوض میکنه، به عنوان مثلا حالا اسمای خوب میخوام به کار نبرم، برای ایکسی، برای یه ایکسی عمل رفته بالا به اسم ایکس بوده پرونده، الان بگن آقا این اسمش عوض کن، اسمش رو بکن ایگرگ، بره برای فلانی. این انتقال عمل. خب آسمون سوم تکبر بود. انه عمل و تکبر علی الناس فی مجالسه، تکبر بر مردم، این خودشو هم مردم بالاتر میدونست، این فهم که خیلی کسیه، عمل انجام داده ولی تکبر هم داشته. بقیه که آقا چیزی نفهمیدن، اینا که چیزی ندارن، این که اصلا چیزی حالیش نمیشه و ایشکی مثل من این کارو نکرد و بهترین کتاب در حوزه فلان رو من نوشتم و همه ی فلانی ها شاگرد منن و باید بیان اینجا درس بگیرن، دو تا چیز یاد بگیرن. نامش تکبره، تکبر بر مردم تو مجالسش. حالا یه وقتی بروز داره، یه وقتی هم تو قلبه، میام بالاتر میشینم دستامو میبوسم. دستامو میبوسم خودم میخوام، خودم خوشم میاد. یه وقت اینه، یه وقتی اثر اجباره، اون یه بحث دیگریست. یعنی آدم گیر میفته و راهی نداره برای اینکه خودشون نجات بده، باید دیگه اجازه بده ببوسن. به هر حال یه موقعیت برتری، یه جایگاه برتری، صدر مجلس، یه چیز ویژه‌ای، خودشو تافته جدا بافته‌ای میدونه، این میشه تکبر. آسمون سوم عمل بازگشت میخوره. امرنی ربی ان لا ادع عمله یتجاوزنی الی غیر، رب من به من امر کرده که اجازه ندم که این عمل از من عبور کنه. قال و تسعد الحفظه به عمل العبد یظهر کل کوکب. بعد پیغمبر فهمیدن که این حفظه یه بار دیگه عملی رو مثل ستاره درخشان میدرخشه، میبرن بالا. لهو دویون به تسبیح و صوم و الحج، با تمطراق حرکت میکنه، تسبیح داره، روزه داره، حج داره، بالاتر از صدقه و اینا، حج اصلا توی عمل حجم هست. فتمر رو بهی الی السماء الرابعه، میان به آسمون چهارم میرسونن. و یقول له الملک قفو و ضربوا بهذا العمل و چه صاحبه. ملک میگه نگرش این عملو بکوبونین تو صورت صاحبش و بطنه، بکوبونین تو صورتش و شکمش. تو تکبر میگه بزنید به صورتش و پشتش، اینجا میگه بزنید به صورتش و شکمش. انا ملک العجب، من ملک عجبم، عجب یعنی خودشیفتگی. انهو کان یعجب به نفسه بالاتر از تکبره. تکبر نسبت به بقیه بروز میداد که من از شما بالاترم، این بروز نمیده، رفتاری نمیکنه که بقیه رو تحقیر بکنه، بقیه رو بهشون بفهمونه شما از من کوچیکتر و پایین تری، ولی خودش پیش خودش، خودش رو خوب میدونه، از خودش خوشش میاد، خودش از خودش احساس رضایت داره. این آسمون چهارمه. خودت خوشش میاد دیگه، خدا خوشش نمیدونی، هی داره به حوزه نیت نزدیک میشه، یعنی در عمق میره، عمق نیت. تو وقتی خوشت میاد خدا دیگه خوشش نمیاد، این میگن برگردوند. انه عمل و ادخل نفسه العجب، عمل میکرد ولی در نفسش عجب وارد کرد. امرنی ربی ان لا ادع عمله یتجاوزنی الی غیر، رب به من امر کرده که اجازه ندم این عمل از من رد بشه. قال و تسعد الحفظه به عمل العبد کل عروس، هی میره بالاتر، خوشگلتر میشه، مرتبه بعد میارن عمل رو و مثل عروسی که برای شب عروسی آمادش کرده. چیا داره؟ فتمر رو بهی الا ملک السماء الخامس، میبرن سمت ملک آسمان پنجم. بالجهاد و صلات و صدقه ما بین صلاتین، جهاد رفته نماز خونده، صدقه بین دو نماز داده. ولذالک العمل رنین کرنین الابل، اینجا عمل صداش مثل صدای شتره، مثل صدای شتری همراه خودش داره، انقدر این عمل سنگینه با این صدای داره میره، یه صدای شکوه این شکلی داره. خب و یه نوری هم مثل نور خورشید داره، علیه ضوء کضوء الشمس. اینجا ملک چی میگه؟ قفو انا ملک الحسد، نگرش شدید من ملک حسادتم. اینا هی لایه های عمیق‌تری از انسانه که اصلاحش بیشتر طول میکشه. آرام آرام اول غیبت رو میشه کنترل کرد، حق و ناس رو، ظلم به دیگران رو، بعد دل کندن از دنیا رو میشه کنترل کرد، بعد تکبر رو، یعنی بروز ندادن این که من خودم و بقیه بهتر میدونم رو، بعد عجب رو که خودم از خودم راضی باشم، بعد حسد که نارضایتی به تقدیرات الهی است. حالا من از خودم راضی نه، ولی چرا به من ندادی به اون دادی؟ نارضایتی از خودست، این میشه حسادت. اینجا ملک حسد میگه که وزر و به هذا العمل وجه صاحبه و احملوه على عاتقه. تو هر آسمون هم یه تعبیر جدیدی به کار بری، عملو بکوبونی به صورت صاحبش، حمل بکنی روی شونه هاش، عاتق حمل رو شونش کنید، بارو بزنید رو شونش، عمل بزنید رو شونش. انه کان یحسد من یتعلم او یعمل لله بطاعته، این کسیه که حسودی میکرد به کسایی که برای خدا درس میخوندن، برای خدا کار میکردن، به اینا حسودی میکرد، به طلبه ها، به دانشمندان، به علما، به اینا که برای خدا کار میکنن، به اینا حسودی میکرد. خب شاید از باب این که اینا محبوبیتی دارن، اثرگذارن، شاید از باب این که من ندارم، او داره من ندارم، خیلی وجوه میتونه داشته باشه. به هر حال نه، همیشه حسادت، حسادتش تازه به کیا بوده؟ به کسایی که، نه حسودش به مال دنیا، اگه اینا بود که همه آسمون دوم نگهش میداشتن. ارزمان روشنه، حسودش به نیست که چرا پول داشت من ندارم، خونش اون شکلی من ندارم، این که میشه همه آسمون دوم. حسودیش به اینه که چرا فلانی اینقدر درس میخونه، درس بلده، حالیش میشه، توفیق داره، کربلا میره، کارهای خدایی، حسودی به اینا. کتاب مینویسه، حسودی میکنیم خوش همش فلانی هر سالی 5 کتاب ازش در میره، سخنرانی زیاد میکنه، کربلا زیاد میره، اینا کارهای خدایی. یعنی حسودیش تو این حوزه است که به آسمون پنجم رسیده، خیلی تا آسمون پنجم رفته، این از بیت المعمور رد شده. خب و اذا رعا لأحد فضلا فی العمل و العباده حسد، اگه میدید یکی بهتر از خودشه تو عمل و عبادت، حسودی میکرد بهش، حسودی میکرد، نه قبطه بخور بگه خدا نصیب منم بکن، فلانی رفته شاگرد فلانی شده و توی یک فاصله کوتاهی خیلی مراتب رو طی کرده، من به این حسودی میشه. این عمل تو آسمون پنجم، یعنی اگر در یک روزی از ما اعمال خیلی خوبی بالا رفت و در اون روز حسادتی از ما بروز پیدا کرده بود، اعمال اون روز برمیگرده، کلن هم این اعمال روز تابع، یعنی اعمال کل تابع اعمال روز دیگه، در مجموع هم اعمال ما از آسمون پنجم بالاتر نمیره. اگر حسودی در ما هست، مرتبه وجودی ما رو میرسونه که مرتبه وجودی ما مرتبه آسمان پنجمی است. خب حالا ببینید الان مجلسی تا آسمون هفتم رفته، به حساب رسی ها اینا، این عظمت ایشون رو اتفاقا میرسونه، یعنی هیچ کدوم از اینا نبوده، هیچ کدوم متوقفش نکرده. خب میفرماید که و وقع فیه، این حسودی میکرد و بهش حمله میکرد، با اون کسی که حسودی میکرد میافتاد به جون اون طرف، البته غیبت و اینا نه، غیبت بشه باز هم آسمون اول بشه. فیحمله على عاتقه و یلعنه عمله. خیلی روایت عجیب غریبی است، عمل رو دوشش میذارن و اون عمل لعنش میکنه، خدا لعنتت کنه که نذاشی من بالاتر برم. این لعنه او هم به همونی که مطفای وجودی دیگه، یعنی از دورش میگه، عملش میگه برو دور شو. لعن یعنی این، نه این فوشش میده عملش، عملش میگه از اون آسمون ششم دور شو، نمیتونی بری، میشه لعنه عمل، دورش میکنه. بعد پیغمبر فرمودن و تسعد الحفظه به عمل العبد، باز این ملائکه حافظ عمل عبد رو میارن، من صلات و زکات و حج و عمره. این عمل پر از نماز و زکات و حج و عمره. فیتجاوزون بهی الی السماء السادسه، به آسمون ششم میرسن. فیقول الملک قفو انا صاحب الرحمه، دیگه خیلی دیگه لطیف شد، از حسودی هم رد شده. ملک میگه نگرش این، من ملک صاحب رحمتم. وضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، عملو بکوبونید به صورت صاحبش. وطمسوا عینی، دو تا چشماشو کور کنید. هر آسمونی یه کاری میکنه و تعویل هم داره، اینا بخوایم بحث بکنیم تعویل داره. چرا اونجا گفت بزنید پشتش، اونجا گفت بزنید به شکمش، اونجا گفت بزنید رو دوشش، اونجا گفت بزنید تو چشمش، اینا هر کدوم توضیحات داره. لأن صاحبه لم يرحم شيئا اذا اصاب عبدا من عباد الله ذنب للآخره او ضر في الدنيا شمت به. دیگه ببینید چه پدری از انسان در میاد، عوالمه دیگه، شما خود بالا بری با خیال و توهم تو آسمون دنیا با خیال و توهم نمیشه، یک دو تا بال دستت بگی، دو تا چوب دستت بگی، تاپ تاپ بزن میری تو آسمون. این که آسمون دنیاست، به روی مؤمن و کافر بازه، با دو تا چوب زدن و بال زدن نمیتونی بالا بری. بعد بخوای تو آسمون ملکوت پرواز بکنی، رشد بکنی، بالا بری، شرایط سختی داره. عمل برخلاف جاذبه میخواد. هواپیما سوختی دارد که این سوخت فشار وارد میکنه بر مسیر جاذبه. این فشاری که مسیر جاذبه وارد میشه باعث میشه که این هواپیما تو مسیر مخالف قدرت و سرعت پیدا میکنه. به میزانی که به جاذبه ها فشار وارد میکنی قدرت پیدا میکنی، توی آسمان ها پرواز میکنی. یه وقت جاذبه ظلم به دیگران میزنی آسمان اول، جاذبه دنیاست میزنی آسمان دوم، جاذبه خودت برای خودت و ترجیح خودت برای دیگرانه میزنی میره آسمون سوم، جاذبه خودت برای خودته میزنی میره آسمون چهارم، پنجمی چی بود؟ حسده، جاذبه نعمت ها و امکاناتی که دیگران دارنه میزنی میری بالا، حالا ترحم آسمان ششم. میفهمید که این اهل ترحم نبود، به کسی رحم نمیکرد، ترحم نداشت، آدم خوبی بود، هم که غیبت نمیکرد، حسودی نداشت، چون که خیلی رحمت داشته، اون رحمت و آسمون رو نداره متناسب با اون مرتبه. وقتی یه بنده یا بنده خدا تو مسیر آخرت ارتکاب پیدا میکرد، به یک اشتباهی گناهی انجام میداد یا یه ضرر دنیایی برش میافتاد، این شماتت میکرد، تو سرش میزد، شمت به، بدبخت چقدر گفتم این کارو نکن، برای چی این کارو کردی؟ آها حقته، دیدی گوش نمیدی، چقدر میگم بیرون نرو کرونا میگیری. دل بسوزونه، قصه دار بشه، عشق بریزه، ناله بزنه، توسل پیدا بکنه وقتی میفهمه کسی مشکل براش پیش اومده تو مسیر آخرت، دل بسوزونه برای بقیه که این الان گناه داره میکنه جا میمونه، خودش حالش نیست، یه جوری سعی کنه بیاریش، دلسوزی کن براش، برای خدا بکشونی، توی این مسیر بندازیش، این نمیفهمه داره خودش آتیش میزنه. حس برادرانه داشته باشی، آدم برادرش اگه داره، بچهش اگه داره توی مسیر منحرفی میره، میره میگه باشه به درک، بره خودشو نابود کنه، هی از ابزارها و راههای مختلف، هی ترفندهای مختلف میشینه فکر میکنه، بررسی میکنه به راهکار برسه. این میشه رحم، این میشه دلسوزی. این مال آسمان چندمه؟ آسمان ششم. امرنی بهی ربی ان لا ادع عمل. این آسمانی که گفته میشه حجاب ها کمتر میشه دیگه، بین این و خدا حجاب های کمتری است، به این معناست، نه که هی آسمان همجور طبقه طبقه است، نه هی توسعه پیدا میکنه، و حجاب خدا کمتر محجوبه. اگه کسی در غیبته که این کلا خدا برای او در حجاب است، در این مرتبه از ظلمه که اصلا هیچ چیزی از امر حقیقت و ملکوت برای او مکشوف نخواهد شد. اگه داره به دیگران ظلم میکنه، در چون ظلم به دیگران ظلمت مطلقه، ظلم و ظلمت یکیه دیگه. کسی که به دیگران ظلم میکنه در ظلمت مطلق، این که اصلا هیچ اصلا راهی به آسمان نداره. بعد دیگه همینجور هی حجاب ها کمتر میشه تا به آسمان ششم میرسه که امرنی بهی ربی ان لا ادع عمله یجاوزنی، امر رب من به من امر کرده، اجازه ندم که این عبد از من عبور بکنه. قال و تسعد الحفظت به عمل العبد. پیغمبر فهمود که حالا ملائکه میرن و ور میدارن عمل عبد رو میارن به فقه و اجتهاد و ورع. حالا عملی میارن که طرف فقیه، فقه داره، اجتهاد داره، زحمت کشیده، ورع داره، محاسبه همه احتیاط ها و جوانب رو کرده، حسابی حواسش به خودش بوده، مراقبه داشته، آدم عمیقی بوده، فهیمی بوده، نسبت به این عالم ادراک قوی و عمیق داشته، پامشن میارن. و لهو صوتون که رعد، صدای رعد میده، و زوعون که ذو البرق، رعد و برق میزنه این عمل، قوغا میکنه تو آسمونا، در ملکوت رعد و برق داره میزنه بر ملائکه. انقدر این عمل پر تمطراق و پر محصوله، انقدر که قویه و انقدر پره. و معهو ثلاثت و آلاف ملک، 3000 ملک هم باهاشن. فتمر رو بهی الى ملک سماع سابع، چون دیگه رحم هم نام داشته دیگه که رفته به آسمان هفتم، این دیگه اهل ترحم، محبت، دلسوزی، دستگیری. اگه کسی گناه میکرده اینا میشه فقه و اجتهاد، دیگران میخواست هدایت بکنه، تو راه بیاره، همه اینا بوده، میره به آسمان هفتم میرسه. فیقول الملک قفو وضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، ملک میگه که اینو نگرش دارید، عملو بکوبونید تو صورت صاحبش. انا ملک الحجاب، من ملک حجابم. حجاب یعنی چی؟ هم که رو سر میدازن؟ نه، احجب کل عمل لیس لله، من حجابم برای هر چیزی که خالص محض نباشه، کامل برای خدا. البته اونجا میگه باز مراتب هست در اخلاص، هیچ حجابی نسبت به این عبد و خدا نباشه. شاید همین بشه جنت ذات دیگه، که این همه اعمالش در روز خالص برای خدا بود، همه اعمال. خیلی کار میکرده، کارام خیلی خوب بوده، هیچ حقی هم نسبت به دیگران به گردن او نیست، رذایل هم نداره ها، فضائل هم الا ماشاءالله داره ها، اون اخلاص محض دیگه به اون نحو نیست. یعنی در حوزه اعمال و صفاتش کامل تطهیر شده، ذات هنوز کامل تطهیر نشد. این باسه اون هفتم میرسه. البته همون علامه مجلسی ادعا نمی‌کنیم خدای نکریشون اینجور بوده ها، میگیم شاید وجه اون داستان، اگر این رویایی که مرحوم جزایری دیده، که خود مرحوم جزایری خیلی به این رویا اعتقاد داشته، اگه این رویایی که ایشون دیده صادق بوده، وجه این که برای علامه مجلسی اونجور ماجرا پیش اومده میتونه این باشه. هرچند ایشون هم رد میشه، آخر عمل خالص وجود داشته و عبور میکنه. به هر حال فرماید که کل عمل لیس لله، هر عملی که برای خدا نبوده. اذا اراد رفعتا عند القواد، این میخواسته پیش فرمانده ها مقام کسب بکنه، و ذکرن فی المجالس، تو مجالس اسمی ازش بیفته، کرامتی از ما صادر بشه و بعد کم کم اسم اونو این ورور بیارن و بشناسن ما رو، بنرمون، پسترمون. این از اون لایه دنیاییش که تو آسمون دوم بود متفاوته ها، این الهیشه ها. برای خدا اسم ما مطرح باشه، برای خدا دیده بشیم، برای خدا شناخته بشیم، برای خدا ما رو بشناسن، اسممون این ورور باشه. و سیتن فی المدائن، یه چیزی از ما تو شهرها آوازهی بپیچه، سیت یعنی آوازه، یه آوازهی توی شهرها از ما بپیچه. امرنی ربی ان لا ادع عمله یتجاوزانی الی غیر، رب من به من امر کرده که اجازه ندم از من امور کنه. مالم یکن لله خالصا، اگه چیزی برای خدا خالص نیست من نذارم عبور کنه. و تسعد الحفظت به عمل العبد مبتهجا. خب تموم شد یا هنوز ادامه داره؟ ادامه داره. آسمان هفتم هم رد شد. میفهمد که یه وقتی ملائکه عمل عبدی رو میارن، خیلی شادمانن از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و حسن خلق و سکوت و ذکر کثیر این. تشیعه ملائکت و سماوات و ملائکت و سبعه به جماعت هم. حالا همه ی ملائکه آسمان با همه این هفته ملکه هفته آسمان میان پشت این عمل تشییع میکنن عمل رو، اینقدر این عمل عظمت داره. حالا فیتعون الحجب کله ها، همه حجاب ها رو میزنن کنار، پس میزنن، پا میذارن رو همه این حجاب ها، حتی یقوم و بین یدی، میان در محضر حق تعالی سبحانه، دیگه میاد به خود خدا میرسه، حجاب ها همه کنار رفت. فیشهدو لهو به عمل، ملائکه شهادت میدن به اینکه این عمل رو انجام داده و دعا میکنن برش. فیقول انتم حفظت و عمل عبدی، خدای متعال میفهمد که شماها حافظان عمل بنده من بودید. و انا رقیبون علا ما فی نفسه، من بهتر از اوضاع این خبر دارم، من مراقبم برو بیشتر بود. انهو لم یردنی به هاذ العمل علی، به هاذ العمل علیه لعنتی، این عمل این همه ملائکه آسمان تشییعش کردن به اون نقطه رسیده، حالا میفهمید که این از عمل منو اراده نکرده بود، این یه کمی شرک، یه کمی با من چیز دیگه هم میخواسته تو این عمل، یه چیزای دیگه هم میخواسته، توجه محض، فناء محض، استقراق در من نداشته. علیه لعنتی، معلوم شد که لعنت خدا مراتبش تا اون حد هم هست، اونم یه درجه از لعنته دیگه، پس میزنه، به حجاب میفته، این میشه لعنت. خدا میگه بندازینش به حجاب، این تا اینجا اومد نمیتونه، اینجا مستقر نمیشه، قرار نمیگیره تو این مرتبه که بخواد من رو بدون هیچ پرده و حجابی کامل مستقرق در من بشه و شهود بکنه، نه در حجاب افتاده. فیقول، حالا ملائکه ای که تا اونجا بردن چی میگن؟ فیقول الملائکه علیه لعنتک و لعنتنا، میگن هم لعنت تو برین هم لعنت ما، شما تا اونجا بردین. حالا نمیخوام تعبیر بدی به کار ببرم که ملائکه ناراحت بشن، باشون کار داریم بعدن، ولی خب دیگه مثلا آدم فروشی هم خوب نیست دیگه، ما تا الان با هم رفیق بودیم، تا اونجا ما رو برداشتین بردین تشریح کردین، بعد به اونجا که رسیدین یهو میگین که تا خدا اینجور میگه اینا هم سریع از اون بر... نه اصلا لعنت ما هم برین، ما مثلا کار نداریم. ثم بکا معاذ اینو که تعریف کرد گریه کرد، قال پیغمبر که فهمیدن گریه کرد، قال قلت یا رسول الله ما اعمل و اخلص فی، عرض کردم یا رسول الله چطور عمل کنیم تا خالص باشه. قال اقتد به نبیک، حضرت فهمیدن اقتدا کن به نبیت، اینم جواب خوبی میده، از فهم اقتدا به نبی که یا معاذ فی الیقین، در یقین اقتدا به نبی خودت کن. میگه گفتم که انت رسول الله و انا معاذ، جواب خوبی داد، شما رسول الله من معاذم، چی من دنبال شما، کسی میگه جبرئیل نکشید با شما بره، من بیام اقتدا به شما کنم با شما برم در یقین. حضرت فرمود که وان کان فی عملک تقصیر یا معاذ، درسته که تو عملت کوتاهی داری، ولی حالا دستور عمل، اینا که میگن آقا دستور عمل به ما بده، دستور خاص بده، عام بده، خاص و عامش به این نیست که یه چیزی بگی که تالا تو هیچ کتابی نیومده، خاص و عامش به اینه که ما خاص عمل کنیم، این جوابشه. میگن که همه میگن ما عمل کردیم، خب اگه عمل کرده بودی که این نمیشد عزیز دلم، اینجوری نمیشد، فرق میکرد، دستور عامه، عمل بهش خاصه، آدمو خاص میکنه، میخواد دستور خاص بگیره بعد بهش عام عمل بکنه، این دیگه خیلی واقعا چیز عجیب غریبی است. عمل عام و عمل دستور عام و عمل خاص بهش میکنن، آثار خاص میبینن، همین غیبت نکردن و انقدر ازش کسایی به جاهایی رسیدن همین نماز اول وقت و انقدر کسایی به جاهایی رسیدن و از این قبیل. حضرت فرمودن درسته در عمل تو تقصیر کوتاهی هست، ولی فقط لسانک عن اخوانک، زبون تو از برادرات ببر، نسبت به بقیه حرف نزن. از زبان شروع میشه آقا سیر و سلوک. تو شرح رساله حقوق هم عرض کردیم اینها رو که کسی خواست بحث لسان رو اونجا کامل مطرح کرد، بحث زبان. از برادرات زبون تو ببر، آقا در مورد کسی حرف نزنیم، نسبت به این مؤمنین تحلیل، بررسی، نقد. به ما چه آخه؟ به ما چه؟ چی بگم والا؟ تو فضای مجازی میبینیم چقدر تحلیل، قضاوت. یه وقت از کسی داره آسیب میزنه به عقاید کسی، شبهه‌ای میندازه، خب بیایم اون شبهه‌شو بزنیم. چرا خودشو میزنیم؟ خیلی هم خب یه وقتی کسی یه چیزی تشخیص داده. خیلی این فضای، یعنی یکی از حجاب‌های بزرگ بین ما و خدا این فضای مجازی است که نابود کرده ما، نابود کرد. تو همون اصلا با اون اول کسی نمیرسه با این فضای مجازی، با این کامنت‌ها و با این توییت‌ها و با این واکنش‌هایی که آدم‌ها نشون میدن، هشتگ ها و کمپین ها و فلان و این حرف ها. خلاصه ببینید الان چه قوقایی است تو فضای روانی مردم. طرف مثلا میخواد بقیه رو متوجه این بکنه که حواسشون رو جمع بکنن، تو دل مردم خالی میکنه. الان تو این بحث کرونا عمده مسئله ترس مردم. بیشتر این مرگ و میرم آقا جمعه شما بگم آمار کرونا که رفته بالا، برای چی رفته بالا، چه شکلی رفته بالا؟ من اینجا تو خونه نشستم، اولا خیلی به خودم تلقین میکنم کرونا همه جا رو گرفته، اینقدر تلقین میکنم کم کم بدن واکنش نشون میده، چون بدن در باره تلقین واکنش نشون میده. بدن تابع نفس دیگه، نفس وقتی کامل تسلیم شد نسبت به یک چیزی، بدنم تسلیم میشه. از فهموندن این اگه تو نماز قلبش اگر خاشه بود، بدنش هم خاشه بود. تو بدن خودش تو نماز خودش میخارون خارش از سر چیزا خارش از سر بی‌محلی، نه خارش از سر مریضی، خارش از سر بی‌محلی، از سر بی‌اعتنایی. از فهمونه اگر قلبش خاشه بود، تنش هم خاضع بود. یعنی حالات روح و قلب بر بدن خودشو نشون میده. وقتی کسی در قلب خودش رو باخت، تو بدن هم خودشو باخته، بدن مقاومتشو از دست میده. بعد با یه ویروسی که اصلا از اون کوچه پایینی داره رد میشه، منو میگیره، مریض میشم. بعد سریع هم احساس میکنم دارم خفه میشم و سریع هم میرم بیمارستان، و بیمارستان که بری اونجا دیگه اصلا خوش مرکز ویروس و میکروب و همه ایناست، اونجا میگیری. یعنی نداشته باشم اونجا دیگه میگیری. برای تست کرونا اونا که میری، پرستار میگه که آقا طرف اومده اینجا 72 ساعت نخوابیده. گفتم چرا نخوابیدی؟ گفته که به من گفتن اگه بخوابی کرونا تو خواب میکشته. 72 ساعت نخوابیده اومده اینجا، از شدت فشار و اینا سکته کرد، مرد. اینا خیلی از مریض بیماری ها و مرگ و میرا این شکلی است. اصلش از من ترس. اصلا ما 10 جلسه در مورد ترس صحبت هایی داشتیم، دوستان منتشر کردن تو کانال. قوت قلب اگر انسان داشت، قلبش متصل بود به یک حقیقت بالاتر، ترسی نداره. ما وظیفمون رو انجام میدیم، گفتن بهداشت چشم، دست ندیم چشم، روبوسی نکنیم چشم، دستکش داشته باشیم چشم، ولی ترسی هم نداریم. ما وظیفه رو عمل میکنیم. اگه خدا بخواد ببره، با کرونا بی کرونا میبره. الان مگه غیر کرونایا نمیمیرن تو این ایام؟ همه کرونایی هن که میمیرن، سکته نداریم، تصادف نداریم دیگه. الان از وقتی کرونا اومده پراید گفته من دیگه وظیفه خدا عمل نمیکنم. پراید هم داره وظیفه‌اش عمل میکنه در کورس با کرونا. میگه تو اومدی میخوای از من جلو بزنی؟ من پرایدم، عظمت دارم برای خودم، ببین کی بیشتر میتونه بکشه. دعوا دارن الان با هم. پراید به وظیفه‌اش داره عمل میکنه. عرض کنم که آدمهای جنایتکاری که با سلامت مردم کار ندارن، آسیب میزنن، اینا دارن کارشون رو انجام میدن. هزار و یکی راه هست برای مردن ما، این همه آدم دارن میمیرن. این هم شارلاتان بازیست که میرم تو قبرستان نشون میدم، این همه آدم اضافه شد تو سردخونه ها نشوندن. خب این سردخونه ها اینا که مرده روزای قبل نمیمردن، مثل سردخونه همشه خالی بود، از وقت کرونا آمده مردم میمیرن. حالا تعداد بیشتر شده، ولی اون همیشه همین بوده دیگه، همیشه شلوغ بوده، سردخونه ها و قبرستونه ها و فلان و اینا. با کرونا هم نمیریم، با چیز دیگه میمیریم، باورش بیاد. البته نسبت به کرونا مراقبت میکنیم، همونطور که نسبت به تصادف و رانندگی مراقبت میکنیم، کمربند میبندیم، سرعت نمیگیریم، سبقت نداریم، راهنما میزنیم، آینه نگاه میکنیم، ماشینو از جهت فنی معاینه میکنیم، درست میکنیم، همه اینا درست. ولی کسی ترس داره الان سوار ماشین میخواد بشه سر کوچه بره؟ ببینید فضای روانیه ها. یه وقت از شما میگه آقا من رانندگی مراقبت میکنم، یه وقت میترسی همین تو پشت فرمون که میگه الان میزنن، الان میزنن، الان یکی میاد، انگار میگی تا آخر میخوری. الان فضای روانی مردم تو کرونا شکلی شده، الان میگیرم، الان میمیرم، این کرونا داره، از اونجا میاد، این فلانه، مشهد قم پلاک 16 او تموش، ای استرس ترس فلان. این همه آدم داره میمیره تو راهنما توی تصادفا، ما استرس داریم پشت فرمون میشینیم، روز چند صد نفر دارن میمیرن. دقت نمیکنی، استرس هم نداری، حواست جمع میکنی نمیری، تصادف نکنی، استرس دیگه نداری، اون بار روانی پدر آدمو در میاره. این اصل مسئله اینه آقا جان. و این فضای نامد زبان که عرض کردم، مطلب اینه توی این فضای مجازی، این خراب شده بی صاحب، واقعا بی صاحب، صاحب نداره. این زبونای باز از یه مش آدم جنایتکار جنگی، چون الان ما تو وضعیت جنگی هستیم، اینایی که استرس به مردم میدن، امنیت روانی مردم رو نابود میکنن، اینا جنایتکار جنگی هستن. حالا زمان ظهور با اینا برخورد مختزی انجام میشه، مرجفونن دیگه. قرآن سوره احزاب میفرمایه اینا مرجفن، لرزه تو جامعه میندازن، زلزله ایجاد میکنن، حکمشون هم اعدام نیست، بالاتر از اعدامه. اعدام میگیرن گردنو میزنن طرفو میکشن، اینجا باید تیک تیکش بکنن، نه تیکه تیکه قطعه قطعه، یعنی 80 تیکه، یعنی دست و پا رو بزنن به اشد مجازات بکشنش، تا تو جامعه همونجوری که موج اینوری ایجاد کرده، موج اونوری نسبت به خودش بیفته، که اگه کسی این کارا رو بکنه یه همچی پدری ازش در میاری. تو جامعه موج میندازن، مسئول نماینده مجلس، وزیر، وکیل، هر چی باشه، هر کوفتی باشه، جو عمومی مردم باید آرام کرد، مردم نباید ترسون که همجوری سیل جمعیتی بیاد تو بیمارستان، همجوری سرفه کرده بیاد تست بده، بدبخت اونجا بگیر. الان یکی از دوستان ما اون هفته خدمتشون بودیم در مازندران، به من گفت که برادرم رفته بیمارستان کمی ناخوش، 4 روز بعد برادرش از دنیا رفت. این تو بیمارستان بنده خدا، خب فضا بهداشتی که نیست، این کنار یه کرونایی گذاشتن، این مشکوک بوده، خواستن تستش بیاد، بعدن گذاشتن بغل کرونایی، اون کرونایی هم حالش بد شدید، این بدبخت افتاده سرفه شدید، کما، از دنیا رفت. تمام. این وضعیت بیمارستان ما سلام جب این شکلیه. و تنها کسی که الان به این وضعیت عمل کرده، که رفته تو خونه نشسته و کلا کارو تعطیل کرده، شخصیت محترمه، یه شخصیتی است، یا آقای ملک غیبت، یه وقت میترسم ناراحت بشه، غیبت نیست نه، البته چون واضحه و جلو چشم همه ماست، میبینیم ظاهرن ابایی هم ندارن خود اینا که اینا دیده بشه، به حساب نمیارن کسی یا چیزی رو. ول کردن مملکت تعطیل، یه وزیر بهداشت بنده خدا تک و تنها داره همه کار میکنه. به هر حال این زبون اون مراقبت بکنیم آقا جان. اگر ما جو استرس به مردم دادیم، یکی به خاطر استرس ما رفت بیمارستان کرونا گرفت مرد، این قتل به پای ما نوشته میشود. تعداد افرادی که میروند به خاطر استرس ما، واکنش هایی که نشون میدن، مبتلا میشن، دوچار میشن، قاتلش مایی. این آرام کردن مردم نیست. آرام کردن مردم به اینه که آقا تو مراعات بکن. این الان داروهایی که دادن، من خودم مشکل سینه همیشه داشتم، خیلی هم به این داروهای طب اسلام اینا اعتنا معمولا ندارم، نه رد میکنم نه اثبات میکنم، این حرفا البته هزینه داره برای ماها، هزینه‌ش هم میبینیم توی فضای مجازی اینا، واکنشا رو داریم. اینجور نبوده که ما هر چی اینا میگن قبول بکنیم، اینجور هم نبوده که با طب مدرن هم دشمنی داشته باشیم، نه، اگر واقعا لازم بوده دکتر بریم، طب مدرن هم رفتیم، از طب سنتی و این طب این شکلی هم اگه تونستیم استفاده کردیم. ما مشکل سینه همیشه داشتم دیگه، همینم یه ایام میدین سرفه میکردم، این داروی امام کاظم رو بعضی عزیزان زحمت کشیدن آوردن، خدا حفظشون کنه، الان تشکر میکنم ازشون که خدا خیرشون بده که لطف کردن. عرض کنم که اینو ما یه کمی استفاده کنیم، الان 2 روز میمونم من صحبت میکنم سرفه نمیکنم، یعنی همین حال معمولی من که اونطور بود قدرت پیدا کرده، خیلی داروی خوب اثرگذار و همجور هم متعدد گفتن که اینایی که استفاده کردن، حتی کسایی که مبتلا به کرونا بودن و شدید بودن با استفاده دو سه شبه از این خوب شدن و برگشت ترخیص شدن. گزارش‌های متعدد از افرادی که طرف اصلا اهل نماز و حجاب و اینا نیست، می‌بینیم میگه که آقا اینجوریه، من اصلا اعتقاد به این حرفا ندارم، وضعیتم معلومه، ولی من دارم به شما میگم، دارم میگم این دارو استفاده کردیم خوب شدیم. شما چیزو باور نمی‌کنی، من باید بگم باور نمی‌کنم، تو چرا باور نمی‌کنی؟ خب اینا هم هست، این مسیر دارویی درمانی جلو چشم ما. حالا شهرهای مختلف سرچ بکنید، بگردید ببینید چه شکلی میشه این دارو رو پیدا کرد، پیدا بکنید به هم برسونید. داروی خیلی خوبی سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، چیزایی بخورید که سیستم بدن رو تقویت میکنه، چیزای گرم بخورید، سیر و زنجبیل و پیاز و اینا که خوبه، بدن رو گرم میکنه. و چیزایی که سرد کننده است، چون کرونا تو سرماست که روش میکنه، در این حال مسئله طبی و بهداشتی هم رعایت بکنید. هیچ چیز حاد عجیب غریبی نیست از وبا و فلان و اینا. تو اون دورانی که هیچ بهداشتی نبود، هیچ آموزشی نبود، هیچ مراعاتی نبود، اینو بگم براتون ببینید ما چقدر کم توکلیم. این داستان داشته باشید، این تیکه ها رو هم اگه خواستید منتشر بکنید جداگونه، حالا عزیزان گوش بدن شاید به درد بخوره. مرحوم شیخ غلامرضا فقیه، این کتاب اینجاست، دست کردم کتاب درم، تندیس پارسایی. این بخش رو اگه بتونم براتون پیدا بکنم همین الان، یهو یادم اومد. میگن تو نجف آقا جان وبا شده بود و هیچ کسی برای هیچ کسی کاری انجام نمیداد. من حالا همجور دارم نگاه میکنم اگه بتونم پیدا بکنم این ماجرا رو. بله حالا من اینجا الان پیداش نتونستم بکنم، ولی انشالله اگه سر فرصت تونستم پیدا بکنم میدم دوستان منتشر بکنم. این کتاب چون ماشاءالله 800 صفحه است و به راحتی نمیشه تو چیزی پیدا کرد. تو این کتاب داره که وبا اومده بود، همه اصلا فاصله گرفته بودن در نجف، کسی لباسای خودشو نمیشست. من ماشاءالله غلامرضا میومد لباس زیر طلبه ها رو با لباسای رو همه لباسا رو جمع میکرد، تو تش میریخت، میبرد لب رود میشست، برمیگرد میبرد برای اینا. بعد ایشون کسی بود که از جانب اون زمان برای ایشون پیام میرسید، مورد عنایت شدید حضرت بود. آقای بهجت که به شدت به ایشون علاقه داشتن و خیلی تعابیر بلندی در مورد ایشون به کار بردن آقای بهجت. خب نه نشون میده که بابا جان ما وظایفی داریم تو همه جوانب، وظیفه بهداشت داریم، وظیفه رسیدگی به همدیگه هم داریم، وظیفه یعنی نباید یه وظیفه ما از یه وظیفه دیگه غافل بکنه، همه رو باید با هم ببینیم، توکلمون رو نباید بگیره، ترس نباید بر ما غلبه بکنه، فکر نکنیم یه اسباب بر ما کاری میکنه، انقدر خودمون به ترس نداز یه بر دیگه میافتیم، تلقیم میکنیم، هی میگیم ضعیف میشیم. این استحکام روحی، این قدرت قلبی، اینا باعث میشه آدم عبور میکنه از این مشکلات و معضلات. شل نکنیم خودمون رو، نترسیم، نترسونیم کسی رو، احتیاط بکنیم، به همدیگه رسیدگی بکنیم، وظایفمون رو انجام بدیم. اصل مسئله رو حضرت فرمودن اگه میخوای اینجوری باشی، پروندت بالا بره، خوب بالا بره، درست بشی، عملت خالص بشه، اول از همه زبان کنترل کن نسبت به بقیه، همه رقم کنترل کن، کسی رو نترسون، دلهوره ایجاد نکن، بدگویی نکن، ظلم نکن. ان اخوان که و ان حملت القرآن، یکی از برادرانت، یکی از حاملان قرآن، در مورد حاملان قرآن بدگویی نکن، زبونتو مراقبت کن نسبت به کسایی که اتصال با قرآن دارن، ارتباط دارن با قرآن. بل تکن ذنوبو که علیک لا تحملها علی اخوانک، گناهاتو خودش به دوش بگیر، بار برادرات نکن. ولا تزکی نفسک به تذمیم اخوانک، نخواه با بدگویی از برادرات خودتو خوب نشون بدی، اینا رو مذمت کنی و بدیاشونو بگی تا خودت خوب جلوه بکنی، خوبیت دیده بشه. ولا ترفع نفسک به ببین، همه اون مراتبی که گفته شد حضرت دارن دستور عمل میدن، آسمان به آسمان رد میشه، هر کدوم از اون اگه عمل بشه آدم یه آسمان عبور میکنه. ولا ترفع نفسک، بحث تکبرش میشه، عجب تکبر. لا ترفع نفسک به وضع اخوانک، نخواب با پایین آوردن برادرات خودتو بالا ببری. ولا ترائب عملک، با عمل ریا نکن. بلا تدخل من الدنیا فی الاخره، چیزی از دنیا رو داخل در آخرت نکن، نیت های دنیایی رو تو کارهای اخروی نریز، نیتت همجور خالص اخروی باشه، ملکوتی باشه، آسمانی باشه، دیگه دنیایی رو قاطیش نکن که اینجا یه پولی هم میدن، منبر میریم معروف هم میشیم، یه پولی هم میدن، عزت و احترام پیدا میکنیم، مرید هم پیدا میکنیم، اینا بریز دور، به اینا توجه نداشته باش. اینو میگیم خدا خوشش میاد، اینو میگیم خدا اثر بده، اینو میگیم در خودمون تحول ایجاد بشه و خدا در کس دیگری هم اگه خواست تحول ایجاد بکنه. ولا تفحش فی مجلسک، تو مجلست فحش نده، یعنی کار فاحش، کار بدی رو از خودت نشون نده، توی همنشینی با تو از تو کسی چیز بدی نبینه. لکی یحذروک لسوء خلقک، تا بخوان به خاطر بد اخلاقی تو از تو فاصله بگیرن، سمتت نیان. ولا تناج مع رجلن، با کسی در گوشی حرف نزن. ببین پیغمبر چه راهکارای جزئی هم دارن استفاده میکنن تا ما اصلاح بشیم. از همین هاست که همه اون اخلاص و مراتب و رشد اینا از همین کارهای ساده حاصل میشه، این رعایت آداب نفس رو لطیف میکنه، آدم رو لطیف میکنه، بالا میبره. همین آداب جزئی، آقا در گوشی با کسی حرف نزن، سوء ظن ایجاد میشه، بقیه ناراحت میشن، یه وجه بدی داره. و انت مع آخر، وقتی یکی دیگه هست با یکی دیگه در گوشی حرف نزن. ولا تعظم علی الناس، خودتو بر مردم بزرگ ندون. فتنقطع عنک خیرات الدنیا، اگه اینطور باشی خیرات دنیا تو قطع میشه. ولا تمزق الناس، مردم رو پاره پاره نکن. فتمزقو که کلاب و اهل النار، سگهای جهنم تو رو تیکه تیکه میکنه، پاره پاره میکنه. حیثیت اینها رو پاره پاره نکن، زندگی اینها رو پاره پاره نکن، شخصیت اینها رو پاره پاره نکن. قال الله تعالی، خدا فرمود و ناشتات نشتا، افتدری من ناشتات، میدونی آیه که فرمود و ناشتات نشتا منظورش چیه؟ آیه دو سوره نازعات. میدونی ناشتات چیه؟ انهو کلاب و اهل نار، اینا سگهای جهنم، که فرمود غیبت خورش سگهای اهل جنت اهل ناره، این همینه. ناشتات سگهای جهنمن، تنشت و لحم، گوشت رو میگیرن، تنشت و لحم و العظم، گوشت و استخون رو تیکه تیکه میکنن، پاره پاره میکنن. قلت و من یتیق هذه الخصال، حالا معاذ میگه که پرسیدم که آقا این همه اعمالو کی میتونه انجام بده این کارا رو، این ویژگی تا زمینا که ساده ساده کردن ها به ما دستور ابتدایی، کی قدرت اینا رو داره؟ حضرت فرمود یا معاذ انه یسیر علی من یسره الله، اگه خدا برای کسی ساده کنه این ساده است، عنایت تخت الله. بله نباشد کششی، اولش چی بود؟ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. کشش مهمه، جذبه مهمه، عنایت مهمه. یسره الله یعنی خدا در تو ببینه واقعا میخوای، واقعا طالبی، با همه وجودت میخوای. ابتلاعاتی که سر راهت قرار میگیره باعث نمیشه تو دست از طلب برداری، دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، دست بر نمیدارم تا برسم، با همه این سختی ها کم نمیارم، کوتاه نمیام. این طلب رو اگر واقعا دید خدا ساده میکنه. الان که نگاه میکنی سخته، عنایت حق تعالی اگر نباشه سخته، ولی عنایت وقتی بود ساده است. اینا ساده است برای کسی که خدا برش ساده کنه. قال و ما رأیت معاذن یکثر تلاوت القرآن کما یکثر تلاوت هذا الحدیث. راوی میگه که من ندیدم معاذ چیزی رو به اندازه قرآن بخونه اونقدر که این روایت رو میخون، اونقدر که معاذ این روایت رو میخون هیچ روایت دیگر نمیخونه، مثل قرآن که دائم آدم هی مراجعه میکنه میخونه، معاذ این شکلی بود، این حدیث برایش این شکلی بود، دائم به این حدیث مراجعه میکرد و میخون. خب در مورد حبت یه نکته بگم، بقیهش باشه برای فردا، توضیحات بیشتر. یه روایتی از سلیمان خالد میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم این آیه 23 سوره فرقان و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قرآن فرمود که ما میایم سراغ اعمال اینا، اعمال اینا رو پودر میکنیم، از بین میره، هباء منثورش میکنیم، مثل خاکستر به باد تمام میشه، هیچ چیزی واسش نمیمونه، عمل رو نابود میکنیم. پرسیدم این چیه؟ حضرت فرمودن که والله ان کانت اعمالهم اشد و بیادن من القباطی، از پنبه اگر اعمال اینا سفیدتر باشه، بلکه ان کانوا اذا عرض لهم حرام لم يدعوا، وقتی حرام سمتش میاد رها نمیکنه، خودشو نگه نمیداره، تقوا نداره. حالا دارم این عرض میکنم عمل شرط قبولیش، یعنی شرط اثرگذاریش تقواست. ان شاء الله فردا اگر توفیق باشه و یادم باشه عرض میکنم، انما يتقبل الله من المتقین. فردا ان شاء الله توضیح بیشتر میدم. اینی که انسان حس مراقبه نسبت به حرام نداره، خب آسیب دیگه، مثل اینکه مراقبت نکنی از کالایی که داری در برابر آتش، جنس شکستنی داری از سنگ مراقبت نکنی، از ضربه هایی که بهش وارد میشه مراقبت نکنی، هر چقدر این خوب و شفاف و قشنگ باشه یه سنگریزه میاد پودرش میکنه. این همینه عالم دنیا که تجلیه عوالم بالاتره. چطور به شما میگه که سنگ با شیشه جور در نمیاد؟ هر چقدر شیشه های فراوان و متکثر و زیبا و عالی و آنچنانی داشته باشی یه سنگریزه بیاد اینو پودرش میکنه؟ هر چقدر که کاغذهای آنچنانی داشته باشی، توش مطالب آنچنانی نوشته باشی، یه تیکه آتیش بیاد، مراقبت نکنی. البته اینجا فرقش به اینه که تو دنیا غفلت هم بکنی میسوزونه، یعنی اراده شما خیلی دخالت نداره، ولی نسبت به آتش بالایی فقط اراده شماست، یعنی تو تقوا نداشته باشی. اگه همه سعی تو کردی، مراقبت تو کردی، حواس تو جمع کردی، آخرش معدن معلوم شه که اونی که می‌خواستی نشد، اینجا آسیب نمیزنه ها، چون تو مراقبت تو کردی نسبت به حرام. ولی نه، یه وقتی مراقبه‌ای نیست. اینی که مراقبه نداره اگه حرام اومد انجام میده، این عملش رو نابود میکنه. فیه دلالتون علی حبط طاعات بالفسوق، اینجا دلالت بر این که طاعات با فسوق حبط میشه، با گناه. بل احباط عبارتون عن ابطال الحسنه، که توضیح خوب اینجا تو پاورقی دادن، نمیدونم این پاورقی این عدت و دایی از کیه، آن فی مرآت، این از علامه مجلسی، قال فی مرآت، در کتاب مرآت علامه مجلسی میفرمایند که احباط عبارت از ابطال حسنه، یعنی اون اثری که ازش توقع میره برش بار نمیشه، در برابرش تکفیره که اسقاط سیئه است. یه احباط داریم، حسنه رو از کار بندازن میشه احباط، هی جیمی تای دسته دار، سیئه رو از کار بندازن میشه تکفیر، تکفیر سیئات میکنن. خب اصلش انکارپذیر نیست بین مسلمین و همه قبول دارن ما احباط و تکفیر رو داریم، و نمیگیم که هر معصیتی هر طاعتی رو از بین میبره و هر طاعتی هر معصیتی رو از بین میبره، بلکه میگیم یه سری معاصی هست یه سری آثار خاصی داره، این معاصی باعث میشه طاعت شما از بین میبره. به قول آیت الله جوادی عاملی، چرا غیبت اعمال 40 سالت رو از بین میبره، حبط میکنه؟ به خاطر اینکه تو با یه غیبت آبروی 40 ساله یکی رو از بین برد، 40 سال خورد آبرو جمع کرد، یه غیبت کردی آبروی 40 ساله رفت، 40 سال خورد عمل جمع کردی عملت هم رفت. این امین اینه که پس معلوم شه که هر چقدر اون غیبت عمیق‌تر باشه آثارش هم عمیق‌تره، میزانی که داره حیثیت او را آسیب میزنه متفاوته. خب و یه بحث خوبی رو مرحوم علامه در جلد 2 المیزان مطرح کردن در مورد حبط، که من ان شاءالله فردا توفیق باشه میخونم. اینم بحث حبط ماست، بحث بسیار مهمی است. اعمال حبط میشه، میگه دیدم هی داره محو میشه، یا اعمال من میره تو پرونده فلانی جابجا میشه. این جابجایی اعمال، جایگزینی اعمال، انقدر عمل میدم انقدر عمل میگیرم، یه بحث مفصلی است و جای کار حسابی هم داره که ان شاءالله خدا توفیق بده فردا در موردش بحث میکنیم. این روایت رو امروز تونستیم بخونیم و از کتاب هم این مقدار یک دو صفحه که خوندیم فعلا غنیمته، چون بحث بسیار مهمی رسیدیم که باید حسابی روش کار بکنیم. خدا انشاءالله توفیق بده تو این بحث بتونیم پیشرفت بکنیم و بحث رو عمیق بفهمیم و انشاءالله عمل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.